ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. ایران برای بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از سایت پارچین شرط تعیین کرد. بیش از 210 نماینده مجلس خواستار احیای سازمان برنامه و بودجه شدند. وزیر دفاع فرانسه میگوید استراتژی هسته‌ای ایران بر اساس تفره رفتن و پنهانکاری است. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها و همچنین برنامه دریچه. محمود رضا ساجدی سفیر ایران در روسیه روز شنبه اعلام کرد که تهران آماده است به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از سایت نظامی پارچین را بدهد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، او انجام این بازدید را مشروط به امضای پروتکلی بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی دانست. این آژانس خواستار بازدید کارشناسان از سایت نظامی پارچین شده و گفته است که ممکن است فعالیت‌های مرتبط با توسعه تسلیحات هسته‌ای در این تأسیسات صورت گرفته باشد. ایران می‌گوید این سایت اتمی نیست و در آن فعالیت اتمی صورت نمی‌گیرد. بیش از 210 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار احیای سازمان برنامه و بودجه شدند. این سازمان در سال 1384 توسط محمود احمدی نژاد منحل شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه نمایندگان مجلس نوشته شده که با توجه به نیاز به ایجاد وحدت در برنامه و بودجه و برای جلوگیری از شکاف این دو حوزه نیازمند سازمان برنامه و بودجه هستیم. مهر گزارش داد که جمع‌آوری امضا برای این نامه همچنان ادامه دارد و نامه مذکور هنوز تحویل هیئت رئیسه مجلس نشده است. وزیر دفاع فرانسه استراتژی هسته‌ای ایران را راهبرد تفره رفتن و پنهانکاری نامید و گفت که آمریکا و اتحادیه اروپا باید تحریم‌های قاطعانه علیه ایران اعمال کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژان ایو لودریان که در واشنگتن سخن می‌گفت افزود ایران در موضع خود انعطافی نشان نمی‌دهد و برنامه غنی‌سازی اورانیوم آن کشور در مسیر افزایش کمی و کیفی حرکت می‌کند. او نتیجه گرفت که باید در چارچوب رویکرد دو جانبه تحریم و گفتگو فشار بر ایران در ماه‌های پیش رو افزایش یابد. غرب ایران را متهم می‌کند که در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است، اتهامی که موجب اعمال تحریم‌های شدیدی علیه ایران شده. تهران همواره اما این اتهام را رد کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس روز شنبه اعلام کرد که نمایندگان قوه مقننه نظارت دقیقی بر انتخابات شوراها دارند. به گزارش خبرگزاری ها، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز جمعه گفته بود که نظارت مجلس در مورد انتخابات شوراها صفر است. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی سخنان دبیر شورای نگهبان را درست ندانست و گفت به نظر می رسد اطلاعات درستی به ایشان نرسیده است. قرار است انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در روز 24 خرداد ماه برگزار شود. و نوبت میرسه به برنامه دریچه، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بیانیه 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره بهائیان. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حق دین و عقیده، کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل و کارشناس مستقل مسائل مربوط به اقلیت‌های دینی بیانیه‌ای مشترک درباره بهائیان منتشر کردند. گزارشگران ویژه سازمان ملل خواستار آزادی 7 رهبر بهایی زندانی در ایران شدند. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی ایران با زندانی کردن اقلیت‌های مذهبی تعهدات بین‌المللی‌اش را در رابطه با حق آزادی ادیان نادیده می‌گیرد. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، درباره وضعیت رهبران دربند بهایی می‌گوید:
5 سال پیش این افراد در روز 14 می 2008 دستگیر شدند و در حقیقت این افراد وظیفه‌شون رسیدگی به امور اولیه اجتماعی و معنوی جامعه بهائیان ایران بود و دلیل دستگیریشون هم همین بود و در یک سال اول بازداشتشون بدون هیچ گونه اتهاماتی این افراد در زندان بودند و بدون هیچ دسترسی به وکیل و 20 ماه اول زندانی بودنشون هم بدون هیچ محاکمه‌ای گذروندند و بعد هم به اتهامات بسیار نادرستی به 20 سال زندان محکوم شدند که این 20 سال طولانی ترین حکم صادر شده برای زندانیان عقیدتی در ایران هست و بدون هیچ گونه حتی حقوق اولیه یک زندانی هم این افراد در زندان به سر می‌برند و به جز یک نفرشون که مدت 3 روز مرخصی داشت، هیچ کدوم دیگرشون هیچ حتی مرخصی هم به اینا داده نشد و حتی آقای خانجانی وقتی که خانومشون فوت کرد حتی اجازه رفتن به خاکسپاریشون رو هم نداشتن.
دادگاه انقلاب تهران برای 2 تن دیگر از اعضای سرای اهل قلم حکم زندان صادر کرد. محسن قشقایی زاده به 2 سال و محمد رضا احمدی به 3 سال زندان محکوم شدند به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام. حدود 2 هفته پیش هم اکبر امینی، محمد پارسی و پژمان ظفرمند 3 تن از اعضای سرای اهل قلم به تحمل 3 تا 5 سال زندان محکوم شدند. اتهام این افراد هم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. مهدی خزعلی، عضو دیگر سرای اهل قلم، هم از 6 ماه پیش تا کنون در بازداشت به سر می برد. با گذشت حدود 2 ماه و نیم از بازداشت مسعود و خسرو کردپور، هنوز از اتهام و علت بازداشت این دو برادر اطلاعی در دست نیست و به گفته وکیل مدافعشان قرار بازداشت این دو برادر روزنامه‌نگار برای 2 ماه دیگر تمدید شده است. جعفر کردپور، برادر این دو روزنامه‌نگار که در نروژ زندگی می‌کند، درباره وضعیت برادرانش اینطور می‌گوید:
بیش از 2 ماه از دستگیری اونا گذشته و همچنان در تکسولولی اداره اطلاعات سپاه بازداشت هستند و خانواده چه مراجعه کردن به خانواده گفتن که ما اونا طبق تقاضای اداره اطلاعات 2 ماه دیگه برایشون تمدید کردیم. همچنان که معلوم میشه اینا اصلا از قبل برنامه داشتن که خسرو مسعود را تا بعد از انتخابات بازداشت کنن و در زندان نگه دارن و هنوز هم اتهام مشخصی اعلام نشده است.
قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس که برای نامزدی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ثبت نام کرده، عصر سه‌شنبه به وزارت اطلاعات احضار شد. او به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که ماموران وزارت اطلاعات در این بازجویی به او درباره مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور هشدار داده و گفتند که در صورت مصاحبه با او برخورد دیگری خواهند کرد. او پیشتر هم در سال 90 به دلیل نوشتن نامه انتقادی به آیت الله خامنه ای به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر متهم و به 1.5 سال زندان محکوم شد که در مرداد ماه سال 91 پس از اتمام دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. مسعود شمس نژاد، وکیل دادگستری در ارومیه، حدود 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. او در زندان مرکزی ارومیه نگهداری می شود اما از اتهام و علت بازداشتش هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. مسعود شمس نژاد وکالت شماری از فعالان سیاسی کرد از جمله حبیب الله گلپریپور، زندانی کرد محکوم به اعدام، را بر عهده داشته است. حبیب الله گلپریپور زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام است که در زندان مرکزی سمنان نگهداری می شود و خانواده او در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر از احتمال اعدام قریب الوقوع او خبر دادند. آقای گلپریپور به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب کرد به اعدام محکوم شده و از 6 سال پیش تا کنون در زندان به سر می برد. در هفته‌ای که گذشت 7 نفر در زندان مرکزی رشت به دار آویخته شدند که جرمشان قاچاق مواد مخدر بوده. از یک ماه پیش تا کنون دست کم 40 نفر در ایران اعدام شدند و بیشترشان هم در ارتباط با جرایم مواد مخدری و این اعدام‌ها در ایران در حالی اتفاق می‌افتد که سازمان عفو بین الملل و برخی از نهادهای حقوق بشری با انتقاد از شمار بالای اعدام‌ها در ایران می‌گویند برابر استانداردهای جهانی قاچاق مواد مخدر جرم بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می کند از وخامت حال جسمی یکی از نوکیشان مسیحی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز خبر داده است. بر اساس این گزارش وحید حکانی به دلیل ناراحتی گوارشی و خونریزی داخلی نیاز به عمل جراحی دارد، اما مسئولان زندان تا کنون برای درمان این زندانی اقدامی انجام ندادند. او به اتهام تبلیغ علیه نظام، ترویج دین مسیحیت و ارتباط با نهادهای مسیحی خارج از کشور از بهمن ماه سال 90 در زندان به سر می‌برد. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای همگام در لندن، در این باره می‌گوید:
هر کدوم از این اتهامات مطابق قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران نه تنها جرم نیست، بلکه مطابق تعهداتی که جمهوری اسلامی داره باید در تضمین آزادی‌های مردم برای به جا آوردن مراسم دینی خودشون این آزادی رو داشته باشن.
ابراهیم بهرامی، محمد علی صادقی، محسن اسماعیلی و محمد علی دهقان 4 تن از دراویش گنابادی ساکن کوارند که حدود 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، این افراد پس از بازجویی در اداره اطلاعات به زندان شماره 2 شیراز منتقل شده و ممنوع الملاقاتند. مهران رهبری، یکی دیگر از دراویش گنابادی، هم هفته پیش در دادگاه انقلاب تهران به 2 سال زندان محکوم شد. اتهام او اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده. آقای رهبری سال گذشته به همراه 15 تن دیگر از دراویش گنابادی در تهران بازداشت شدند که از بین این افراد علی معظمی، نصرت تبسی و علیرضا روشن هم به 6 ماه تا 2 سال زندان محکوم شدند. در خبری دیگر، جلسه رسیدگی به پرونده 4 تن از دراویش گنابادی به اتهام اخلال در نظم عمومی دوشنبه هفته پیش در دادگستری کوار برگزار شد. صالح مرادی، فرزاد درویش، بهزاد نوری و فرزانه نوری علاوه بر این پرونده در پرونده دیگری هم متهم شدند به اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه مجذوبان که این پرونده در دادگاه انقلاب شیراز مفتوح است. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
با حضور متهمینی که اونجا بودن و به اضافه وکلا مدافعشون، اون دادگاه برگزار شد که به پرونده و اتهاماتی که به اون 4 نفر از طرفش داده شده بود رسیدگی کرده بودن به همراه وکلا مدافعشون، و قاضی دادگاه جناب کشفولی برای آقای صالح مرادی قرار کفالت توی اون جلسه دادگاه صادر کرده بودن که خب آقای مرادی گفته بودن که اگر با التزام به قول شرف من آزاد میکنید، من حاضرم آزاد شم، ولی واسه کفالت یا وثیقه من حاضر نیستم کار بکنم.
روز یکشنبه هفته پیش هم 22 تن دیگر از دراویش گنابادی ساکن کوار در دادگاه این شهر محاکمه شدند. این افراد به محاربه و حمل سلاح غیر مجاز متهم شدند. فرهاد نوری و توضیحاتی بیشتر.
قبلا هم در دادگاه انقلاب شیراز به همین اتهام محاربه و حمله سلاح غیر مجاز محاکمه شده بودن که در اون دادگاه اتهام محاربه از این دراویش گنابادی برداشته شده بود، ولی خب مجددا با درخواست معاون دادستانی استان فارس این پرونده مجددا به دادگستری کوار منتقل شده بود که مجددا اون اتهام محاربه و حمله سلاح رو برای این دراویش گنابادی به جریان انداختن، و خب این مربوط هست به درگیری‌های شهریور سال 90 که خب خیلی از دراویش اونجا بازداشت شدن.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.